خب بریم خبرهای امروزمون آقای تعلیمی مرور کنیم و با شما بررسی کنیم و جزئیاتش رو از زبونتون بشنویم. یه نکته، فقط دو تا خبر فکر کنم از دیروز باقی مونده بود آقای تعلیمی عزیز. یکی حق مسکن کارگران بود که حالا هفته گذشته در موردش صحبت شد و تصویب شد، ولی خب چون خبر مهمی هم هست و بالاخره کارگرای عزیزم جزو شنونده های رادیو ایران و نمودار هستن، یه بار دیگه اشاره بکنیم فکر کنم بد نباشه.
دو تا اتفاق خوب توی هیئت دولت افتاد هفته گذشته، اما من احساس کردم که میگم تو مابین خبرها بهها کمتر دیده شد، ولی خب تأثیر زیادی داره توی حوزه فعالیت کارگری. خدمتتون عرض کنم که وزیر تعاون اعلام کرد که تصویب شده موضوع افزایش حق مسکن کارگران. اگر خاطرتون باشه سال گذشته حق مسکن کارگران 300 هزار تومان بوده، 150 هزار تومان افزایش پیدا کرده و از امسال انشاءالله قرار هست که حق مسکن کارگران 450 هزار تومان باشه و بهشون پرداخت بشه. نکته دوم موضوع مدت زمان دریافت هزینه بارداری هست که 6 ماه بوده و این 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرده.
این الان دیگه قانونی شده، چون قبلا 6 ماه بود، 3 ماه حالا میرفتن شکایتی
بله. چیزی این مصوبه داشتیم ما از قبل، این مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که این 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا بکنه، اما واقعیت این هست که منابع مالیش دیده نشده بود، به خاطر همین اجرا نمیشد. اما اخیراً در جلسه هیئت دولت منابع مالیش هم دیده شد و دیگه رسماً اعلام شد که این طرح اجرا بشه، چون به حال مشکل منابع مالیش هم برطرف شده.
بسیار خوب. از امارات و هنگ کنگ هم بگیم که مشتریان اصلی زعفران کشورمون هستن.
سخنگوی گمرک اعلام کرده که سال 99 بیش از 324 تن زعفران به ارزش 190 میلیون دلار به 60 تا کشور صادر شده. اما اومدن بررسی کردن و اعلام کردن که بین این 60 کشور ما 5 تا مشتری اصلی داشتیم که عمدتاً محصولات زعفران ما رو این 5 تا کشور خریداری میکنن. به ترتیب هست که خدمتتون عرض میکنم: کشور هنگ کنگ، امارات، اسپانیا، چین و افغانستان.
چین و افغانستان هم که آقای تعلیمی خیلی مثلا معترضن، میگن آقا خود اینا دارن زعفران بیکیفیت تولید میکنن و صادر میکنن، خودشون جزء خریدار بله. و مشتریای زعفران ما هستن.
ببین سالهای گذشته هم اگر پیگیری کرده باشیم موضوع اخبار زعفران، متاسفانه حتی الان خب شرایط تغییر کرده، خوشبختانه اقدامات خوبی در خصوص بسته‌بندی
بله.
و نشانسازی توی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، اما واقعیت این هست که در سالهای گذشته می اومدن همین کشورها، مشخصا کشور امارات و اسپانیا، زعفران ما رو به صورت فله خریداری می‌کردن و خودشون می‌بردن بسته‌بندی می‌کردن و با اسم خودشون تو کشورهای مختلف صادر می‌کردن. شاید شما تا چند سال قبل اگر تو بازارهای جهانی تو سوپرمارکت‌های خارجی می‌رفتین چیزی به اسم زعفران ایرانی کسی نمی‌شناخت، چون حرف می‌زنه که صرفاً زعفران‌ها متعلق به کشور امارات هست یا اسپانیا، که این ضعف به حال مشکلاتی بود که ما اینجا داشتیم. خوشبختانه از سال‌های گذشته اقدامات خوبی انجام شده برای اینکه به حال نشان خوبی طراحی بکنن و اصطلاحاً برندسازی بکنن و بتونن تو حوزه بسته‌بندی قوی وارد بشن که محصولی که از جمهوری اسلامی ایران صادر میشه به اسم خودمون باشه،
کشورمون باشه. بسیار عالی. از کاهش 80 درصدی سفرهای خارجی هم بگیم و بعد از اون حالا فکر کنم ارتباطمون برقرار بشه.
تازه ترین آماری که گمرک اعلام کرده در خصوص ورود و خروج مسافر نشون میده که سال گذشته تردد مسافرت‌های خارجی 80 درصد کاهش داشته. سه تا عامل اصلی رو اعلام کردن که به هر حال این سه تا عامل باعث شده که مسافرت‌ها کاهش پیدا بکنه. علت اصلیش بحث شیوع ویروس کرونا بوده، توقف مرزها بوده و علت سوم که من فکر می‌کنم یکی از علت اصلیش باشه موضوع مسائل اقتصادی هست و موضوع نوسان نرخ ارز. شما شاید تا پیش از این میتونستیم با یه عدد معقولی به یک کشور همسایه سفر کنیم و مدتی رو اونجا باشیم، ولی خب با توجه به اینکه نرخ ارز خیلی افزایش پیدا کرده، واقعیت این هست که دیگه خیلی به صرفه نیست و مردم کمتر این کار انجام میدن. در عوض ما نگاه میکنیم که گردشگری داخلی از سال گذشته تا الان افزایش پیدا کرده. مشخصا تو آمار گمرک هم اومده بود جزیره کیش، جزیره قشم، تعداد مسافرهایی که رفتن به این دوتا منطقه افزایش پیدا کرده. خدمتتون عرض بکنم که عددی هم دادم مشخصا از تعداد ورودی ها و خروجی هایی که به کشور هست، اعلام کردن که 4,300,000 نفر وارد کشور شدن، اما از این تعداد 3,800,000 نفر ایرانی بودن که حالا ممکنه خارج از کشور زندگی میکنن یا به اون تردد داشتن و 512,000 نفر صرفا خارجی بودن که سال گذشته وارد کشور شدن. اعداد نشون میده که نسبت به سال 98، این چون آمار سال 99 هست، سال 99 در مقایسه با سال 98 ما 16 میلیون از کسانی که وارد کشور میشدن تعدادشون کاسته شده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی. اما دوستان شنونده، امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین خب بازتاب بسیار زیادی داشت بین افکار عمومی و حالا نخبگان سیاسی و اقتصادی. بعضی از اقتصاددان ها معتقدن که این توافق میتونه که دریچه‌ای باز کنه برای اقتصاد کشورمون که به دنبال تحریم آمریکا یه مقدار دچار آسیب شده. با در نظر گرفتن افزایش فشارهای تحریمی آمریکا و اساساً فشار کلی بلوک غرب ویژه در به حداقل رسوندن صادرات نفتی، احتمالاً این قرارداد میتونه که یه دریچه‌ای باشه برای اقتصاد کشورمون از طریق ارتباط با دومین اقتصاد مهم جهان یعنی کشور چین. در نمودار امروز رادیو ایران ما در خصوص تأثیر تفاهم با چین بر اقتصاد کشورمون بیشتر صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. نمودار.
شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
آقای دکتر عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
بله آقای دکتر گلرو، منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما. صحبت میکنیم با جناب دکتر گلرو. جناب گلرو، مشخصا موضوع برنامه ما در خصوص امضای سند همکاری 25 ساله بین ایران و چین هست. همینطور که استحضار داریم، برنامه ما اقتصادی هست و مشخصا میخوام از جنبه اقتصادی به این موضوع بپردازیم. خب مدت هاست که اعلام میشه که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و اینطوری که پیش بینی میشه در آینده نزدیک به اولین قدرت اقتصادی جهان تبدیل میشه. بدون شک هیچ کشوری هم وارد هیچ معامله یا قراردادی نمیشه مگر اینکه براش منفعتی داشته باشه، که قطعا این منافع هم برای جمهوری اسلامی ایران دیده شده. مشخصا سوال بنده از حضرت عالی این هست که چه نکات مثبتی تو بحث اقتصادی داره این سند همکاری برای ما؟
خب همونجوری که استحضار دارید، قرن حاضر، قرن همکاری ها در ابعاد مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی،
بله،
اگر دقت کرده باشید عمده نظریه های بین المللی امروز هم در حول در واقع روابط تجاری، همگرایی حول روابط اقتصادی میچرخه. لذا ما در دنیای کنونی لاجرم باید بریم به سمت توسعه روابط و شتاب دادن به همکاری‌های اقتصادی با دنیا و متنوع بکنیم. در حقیقت منابع در واقع همکاری‌های اقتصادیمون رو و با جغرافیای مختلف در دنیا به هر حال ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند. چین یک کشور در واقع معمولی و عادی نیست در دنیا، رقیب سیاسی و اقتصادی سرسخت ایالات متحده آمریکاست که داره در خیلی از زمینه‌ها از آمریکا جلو میزنه. مثلا در حوزه حضور شما عرض کنم فناوری و ثبت اختراعات الان از آمریکا چینی‌ها جلو زدن، یا چینی‌ها شریک اول تجاری بیش از 100 کشور دنیا. و خب استحضار دارید که چینی‌ها همین فرمت همکاری تفاهم نامه‌ای که با ما نوشتن رو با خیلی از کشورهای دنیا دارن، با مثلا روسیه دارن، با عرض کنم خدمت شما اتحادیه اروپا، اینها یک طرح توافقنامه جامعه سرمایه گذاری امضا کردن. و به هر حال این وضعیتی هستش که در دنیای امروزی ما شاهدیم. همه کشورها، حتی اونایی که نظر شاخصهای اقتصادی رتبه‌های برتر دنیا رو دارن، اینها خودشون رو بی‌نیاز از همکاری با چین به عنوان قول اقتصادی دنیا نمی‌بینن. لذا ما همکاری با چینی ها رو به اعتقاد بنده ما دیر شروع کردیم، یعنی ما یه مقدار عقبیم. زودتر از این میبایستی چنین تفاهم نامه رو
بس اگه زود این اتفاق میافتاد تحریم ها انقدر تاثیرگذار نبود، مثلا تو حوزه نفت.
طبیعتا همینطوره. ببینید اصلا شما و من اینجوری میخوام نگاه بکنم، اصلا شما بحث روابط با چین رو نباید به عنوان یک در واقع وضعیتی برای مقابله با بلوک های دیگه هم طراحی بکنید. حتی حالا البته این هدف هم میتونه درش مستتر باشه، اما چین به عنوان یه پتانسیل بزرگ اقتصادی دنیا برای ما یک ظرفیته که همکاری ما میتونه راهبردی و استراتژیک باشه. خب حالا این تفاهم نامه امضا شده، این الان توافق نامه هم نیست، تفاهم نامه هستش که در واقع بین ایران و چین یک مقدمه نهبندی داره با سه زمیمه، که حالا زمیمه اولش در ارتباط با اهداف اساسی این همکاری هست، زمیمه دوم عناوین اصلی و راهکارهای 25 ساله همکاری رو در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، پارلمانی، قضایی و امورات دیگه، کشاورزی، همه امورات رو در واقع در بر میگیره، و زمیمه سوم اقدامات اجرایی کوتاه و بلند مدت. اما محتوای این تفاهم نامه رو شما بررسی بکنید میبینید که یک بستری رو فراهم کرده برای همکاری در حوزه‌های مختلف زیرساختی و علم و فناوری، گردشگری، کشاورزی، نفت و انرژی، تأمین مالی بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و زیرساخت، علمی فرنگی، راهسازی و زمین‌های دیگه. ببینید این تفاهم نامه اگر قراره که عملیاتی بشه و از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه، باید موافقت نامه‌های اجرایی براش تنظیم بشه. ممکنه هر بندی از این تفاهم نامه تبدیل بشه به یک موافقت نامه، که به نظر میرسه اگر این چنین باشه و طبیعتاً در اون حالت میاد و طبق اصل 77 قانون اساسی باید بیاد موافقت نامه به تایید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسه، و این اگر خوب نظارت بشه و به دقت در واقع ظرفیت‌های موجود در روابط اقتصادی با چین شناسایی بشه و عملیاتی بشه، به نظر میرسه که غیر از این که میتونه ما رو در برابر تحریم‌ها و فشارهای یک جانبه آمریکا و غرب در حقیقت رها بکنه و یک فضای جدید همکاری برای ما ایجاد بکنه، میتونه اصلا ظرفیت‌های دو کشور رو، ظرفیت‌های بالقوه رو تبدیل به بالفعل بکنه. ما هم ظرفیت بالایی داریم. ما
دکتر گلرو، من عذر می‌خوام صحبت شما رو قطع می‌کنم چون زمان کوتاه است. شما فهمیدید که حالا ظاهراً جلسه داریم. مشخصا می‌خواستم بپرسم که حالا تو همین حوزه که شما فرمودین، با توجه به نکات مثبتی که شما گفتین و مسئولین ارشد نظام هم تاکید دارن در این خصوص که همکاری داشته باشیم با چین، فکر می‌کنید که کی به حال این عملیاتی بشه، یعنی شروع به کار بشه تو این حوزه، همین سند اجرایی بشه؟
ببینید این تفاهم نامه الان به امضای دو طرف رسیده و یک نگاهی رهبر، نگاه استراتژیک رهبران دو کشور الان دارن و وزارت امور خارجه و مشخصا دولت البته باید بیاد و این تفاهم نامه رو در ابعاد مختلفش پیگیری بکنه. وزارتخونه های زیرفت، وزارتخونه هایی که در واقع در هر حوزه قرار اینها کار رو شروع بکنن، باید بیان و پیشنویس توافق نامه ها رو آماده بکنن، زودتر بیارن به مجلس ارائه بدن، مجلس بررسی های خاص خودش رو انجام میده از حیث اینکه به لحاظ هم منافع ملی و هم مساله کلی نظام مغایرتی با قوانین بالادستی نداشته باشه و بعد میتونه عملیاتی بشه.
قاعدتا میره برای دولت آینده دیگه.
ما انتظار داریم دولت بعدی این رو به طور جدی تو دستور کار قرار بده که ما بتونیم انشالله از این فرصت عظیم اقتصاد در واقع بزرگ چین، هم در حوزه گردشگری، هم در حوزه فناوری، هم در حوزه دریایی، زیر ساختی، منابعی که ما داریم در اختیارشون قرار بدیم، از جمله بحث نفت و تعهداتی که اونها در قبالش میتونن برای ما داشته باشن، میتونه در واقع یک تحول اساسی در اقتصاد ما ایجاد بکنه، البته با رعایت تمام حساسیت ها و ملاحظاتی که به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران داره.
بله آقای دکتر گلروی عزیز، یه سوال دارم خدمتون. اول بله. اینکه این دو تا سواله. اول اینکه مهمترین سرفصلای حالا این بحث اقتصادی سند راهبردی رو بفهمید که چه چیزایی هست، ضمن اینکه مشخصا قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا قراره که چینی ها بیان توی ایران کارخانه بزنن، تکنولوژی قرار هست وارد کشورمون بشه، یا مثلا اداره مدیریت بخشی از اقتصاد کشورمون بر عهده چینی هاست، به چه ترتیبه؟ یه توضیح مختصری میفرمایید.
ببینید خیلی به اختصار مثلا یکی دو تا مثال رو ذکر بکنم. ما وقتی میگیم تامین مالی و بانکی و بیمه ای، اینجا مشخصا اومده و تأسیس بانک مشترک رو در واقع هدف گذاری کرده که یک بانک مشترک بین دو کشور ایجاد بشه. طبیعتاً از دلار در واقع رها میشن، با در واقع پول رایج دو کشور معامله میکنن. یا وقتی که میگیم حمل و نقل و زیرساخت، توافق شده که شرکت حمل و نقل مشترک احداث بشه، یا مثلا در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، خب طبیعتاً حمایت از سرمایه گذاران چینی در مناطق آزاد تجاری ایران. البته این نکته را من بگم، چون ابهام ایجاد شده بود که قراره که چیش یا جزایر واگذار بشه، اینا اصلا صحت نداره و طبیعتاً همه این تحرکات کاملاً ذکر شده منطبق بر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. یعنی برای هر کدوم از این سرفصل‌ها یک مدل در واقع همکاری رو هم پیشنهاد کردن که به نظر میرسه طرح جامعیه و انشالله امیدواریم که این اگر عملیاتی بشه میتونه گره‌گشایی بکنه از در حوزه اقتصادی و ظرفیت‌ها رو. و شما میدونید ابتکار کمربند راه که چینی‌ها دارن و جاده ابریشم و توافقنامه جامعه که چینی‌ها با اروپا امضا کردن که از این مسیر قرار استفاده بشه، وقتی جمهوری اسلامی ایران با این موقعیت ژئوپلیتیک رو شما در منطقه میبینید، اون وقت میتونید در واقع به این ارزیابی برسید که روابط ایران و چین غیر از این که دو جانبه میتونه ظرفیت های اقتصادی رو بیاره تبادل بکنه، میتونه اصلا در بعد همکاری های منطقه‌ای و فراتر از منطقه به سمت اروپا هم کشیده بشه.
انشالله که همینطور باشه. به هر حال این توافقنامه، تفاهمنامه یا سند راهبردی، حالا هر اسم دیگه‌ای که داره، برای که به قانون تبدیل بشه باید مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس هم برسه. امیدواریم این دفعه آقای دکتر گلرود به ضمانت اجرایی اینجور توافقنامه ها و تفاهمنامه ها هم فکر بشه. ممکنه دوستان تو بحث اجرایی و تو بخش اجرایی مقدار سرشون شلوغ باشه، حواسشون نباشه به این مسئله. این انتظار وجود داره که نمایندگان محترم ان شاء الله
تو کمیسیون امنیت ملی داریم این رو به دقت رصد کردیم، بررسی کردیم متن همین تفاهمنامه ای که فعلا امضا شده و یقینا ما هر موافقتنامه ای که بر مبنای این در واقع شکل بگیره و برآمده از این تفاهمنامه باشه، مجلس 11 انشالله با دقت این رو بررسی میکنه که تمام ملاحظات و اساسیت ها لحاظ بشه و به دقت کار انجام بشه.
خیلی ممنونم که تو این گفتگو با ما همراه شدین آقای دکتر عباسی گل روز.
خیلی ممنون از شما.
خداحافظ. خدا نگهدار.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
تامین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما هیچ کسی اینو نمیدونه.
اصلا عامل تورم همین بانکان دیگه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی به نظر میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
هشت گردی ها خبر خوش برای شما این که مترو هشت گرد آماده بهره برداریه، اونم نه فاز یک و دو، به طور کامل. درست آقای تعلیمی؟
بله، به حال بعد از سالها که اسمش اومد که قراره که مترو هشت گرد مثلا کشیده بشه و مردم استفاده کنن، بالاخره دیروز وزیر راه و شهرسازی در یک مراسمی که حضور داشتن اشاره کردن به خط مترو هشت گرد و گفتن که این خط برای به طور کامل آماده بهره برداری هست و انشالله قراره که با سرفاصله های حد اقلی هم این کار صورت بگیره، یعنی زمانش کوتاه کوتاه باشه که بتونه به حال توی مسیر مسافر رو جابجا بکنه. اشاره هم داشتن آقای وزیر راه به موضوع مترو هشت گرد، گفتن که امیدواریم که متعاقب مترو هشت گرد مترو پرند هم انشالله سریع راه اندازی بشه. بالاخره اونجا میدونی که افراد زیادی زندگی میکنن و اگه مترو اونجا راه اندازی بشه، بخش زیادی از مشکلات کسانی که توی این مسیر به تهران تردد میکنن انشالله
بار ترافیکی کنن
بله برطرف خواهد شد.
بسیار عالی. البته اتفاق خوبی هم که افتاده تو پایتخت، آقای تعلیمی حتما پایتخت نشینا هم دیدن تصاویرشو توی بزرگراه‌ها و خیابان‌های مختلف. خطوط مترو تهران هم یکی پس از دیگری هم داره افتتاح میشه، هم داره عملیات ساختشون به حمدالله آغاز میشه که این هم اتفاق خیلی خوبی هست.
خدا رو شکر.
بله. یه خبر دیگه هم بگیم، خبر خوبیه برای کسایی که سهام عدالت دارن و چقدر پیامک میدین هر روز در رابطه با سهام عدالت. ارزش سهام عدالتتون افزایش پیدا کرده.
بله.
آره،
هفته گذشته اگر خاطرتون باشه آخرین روزی که بورس فعالیت خودش رو انجام داد روز چهارشنبه بود. خدمتتون عرض کنم که در پایان معاملات روز گذشته ارزش سبد افرادی که 532 هزار تومانی دارن رسید به 11 میلیون 170 هزار تومان و ارزش سبد کسانی که 1 میلیون تومان کامل دارن سهام عدالت رسید به 20 میلیون و 40 هزار تومان. بله. امیدواریم که روند مثبت بورس همچنان ادامه داشته باشه. مثل همیشه توصیه میکنیم به کسانی که سهام عدالت دارن، سهام عدالتشون رو ترجیحاً تا اونجایی که امکان داره واگذار نکنن. سبدش سبد مناسب و خوبی هست. قطعاً انشالله بعد از اینکه انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت برگزار شد، سود مناسبی نصیب این عزیزان خواهد شد. بنابراین تأمل کنن و سهام عدالت خودشون رو حتما نگه دارن تا از مزایاش استفاده بکنن.
مطمئناً سودش در آینده خیلی بیشتر از الان برای شما خواهد بود و بازم توصیه می‌کنیم به شما که تا جایی که امکان داره دست نزنین به سبد سهام عدالتتون. اما تولید، این مسئله و دغدغه‌ای هست که سالهای سال مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و شعارهایی که برای هر سال انتخاب می‌شده حول همین محور صورت گرفته. امسال هم رهبر معظم انقلاب شعار تولید پشتیبانی‌ها مانع زدایی‌ها رو انتخاب کردن. مطمئناً در برنامه اقتصادی نمودار ما هم هدفمون همین هست که توجه ویژه‌ای بشه به مسئله تولید و بتونیم کمک بکنیم حداقل به عنوان یه رسانه که مشکلات و ضعفایی که توی تولید کشورمون وجود داره رو منعکس بکنیم. ما روزهای گذشته هم بخشایی رو با همین دغدغه تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. امروز هم می‌خوایم همراه بشیم با نوید دانشور و ببینیم که چی برای ما آماده کرده.
سلام شنوندگان گرامی. مقابل یکی از مراکز عرضه فراورده‌های زیتون و روغن زیتون قرار گرفتم، منتها جایگاهی هست که خود فروشندگان یا مسئول این مغازه تولید کننده و باغدار زیتون هم هستن، یعنی از منطقه بسیار مهم تولید فراورده‌های زیتون اطلاع دارن که بیشتر فکر می‌کنم مناطق مربوط به تارم استان زنجان باشه، تا اینکه این چه مراحلی رو طی می‌کنه و به دست مشتری میرسه. سلام، خدا قوت و رضای قبولی اطاعت.
علیکم السلام، زنده باشید، ان شاء الله داخل.
سلامت باشید. به شنوندگان توضیح دادم که وقتمون کمه، از زبان شما بشنویم صرف تا زد تولید زیتون رو.
خدمت عرض کنم که منطقه شهرستان تارم استان زنجان به نوعی میشه گفت که خدا رو شکر الان تبدیل شده به قطب تولید زیتون و روغن زیتون کشور و فراورده های جانبی اون.
حتی بیشتر از رودبار؟
بله بله، رودبار به نوعی میشه گفت که حالا قصد جسارت نداریم. محل عرضه محصوله و خدمتون عرض کنم که ولی بیشتر تولیدات و شاید بالای 95% تولیدات زیتون کشور در استان زنجان، منطقه تارم و تارم اولیا، تارم سفلا و محدوده منجیلو لوشان هست. خدمتتون عرض کنم که شهریور ماه که برداشت زیتون شروع میشه.
میخوایم بپردازیم به این که چه موانعی بر سر راه یک تولید کننده زیتون وجود داره، به خصوص کسی که خودش باغ داره، یعنی از کاشت داشت برداشت بالا سر زیتون هست تا رساندن اون به بازار.
بله، متاسفانه یه بحثی که هست کنم، الان کشاورز به باغش میرسه، خودش خانوادهش در کنارشه و امید داره که اینو برداشت کنه. موقع برداشت خیلی از این شرکت‌های بزرگ که تو بحث مواد غذایی و فراوری محصول زیتون دخالت دارن و به نوعی مواد اولیه‌شون هست، میان با هم هماهنگ میکنن، دست به یکی میکنن و متاسفانه تو خرید میبینه که ایجاد اشکال میکنن، قیمت رو سعی میکنن که بیارن پایین.
عجب، یعنی رو بازار طبیعی اعمال نفوذ.
بله بله، اعمال نفوذ میکنن، دلالاشون هماهنگی میکنن و خیلی از استان ها، حالا دیگه خدمت عرض کنم که استان آذربایجان غربی، شرقی، شیراز، تهران، استان البرز و استان خراسان رضوی و خیلی از استان های دیگه که تو بحث تولید مواد غذایی و زیتون فعال هستند، موقع برداشت محصول یه هماهنگی اگر دوستان مسئول حالا اداره کشاورزی یا دوستان فرمانداری یه هماهنگی بکنن که عنوان حمایت از باغداران قیمت مناسب بخرم. پارسال این کار انجام نشد. زیتون دیگه اگر کشاورز فروخته باشه خدمت هست کنم 14000 تومان کیلویی، خیلی خوشحال بود که تونسته این قیمت بفروشه.
بعد اونا میبرن چند میفروشن؟
دیگه زیتون کمتر از 25000 تومان نیست، تا 60000 تومان و بعضی موقع بالاتر هم الان داره خرید فروش میشه. محصول کشاورز باغدار تولید کرده، زحماتش اون کشیده، یک سال روش کار کرده، عمرش گذاشته، بعد یهو مثلا دلالا منفعتشو اینا بردن و الان میبرن. یه بحث دیگه هم که باغداران عزیز ما دارن و ما هم دوچارش هستیم، بحث سموم هست. خب اکثرا از خارج که وارد میشه قیمت خیلی سرسام‌آوری داره. دوستانی که مسئول هستن و صدای ما رو میشنون توی این قضیه دست کشاورزا رو بگیرن و اینا رو دل سرد نکنن. الان ما یک سال خورده دنبال این که بتونیم یه مجوزی بگیریم که زیتون خودمون رو نفروشیم، فرابری کنیم، بفروشیم، متاسفانه هنوز تو گیردار اداری است.
خیلی متشکر، ممنونم که ما رو با مسائل آشنا کردید.
خواهشونم، خیلی لطف کردید. خدا قوت میگم شما. ممنونم.
تمام تلاشمون رو میکنیم که در نمودار مشکلات و دغدغه های تولید کننده های عزیز رو منعکس بکنیم و به نوعی کمک بکنیم به پشتیبانی کردن از این عزیزان و مانع زدایی بکنیم از مسیر کاری این بزرگواران. شما تولید کننده های عزیزم اگر شنونده برنامه نمودار هستید، مشکلی هست، دغدغه‌ای دارین تو امر تولیدتون، حتما با همون در ارتباط باشین. لطفاً در فضای مجازی شماره رو یه بار دیگه میگم خدمت شما: 0990 40 555 90. مشکلات خودتون رو بهمون بگین، حالا میتونه عکس باشه، فیلم بگیرید از اون واحد تولیدیتون، یا صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستین، یا حالا در حد یه متنم باشه. ما تمام تلاشمون میکنیم که حالا تو برنامه‌های مختلف، هفته‌های آینده، روزهای آینده، حتما پیگیر مطالبات اقتصادی و مطالبات شما تولید کننده‌های عزیز باشیم. خب چند دقیقه بیشتر زمان نداریم آقای تعلیمی، یکی دو تا خبر دیگه مونده اونم بخونیم. آقای رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشورمون، گفتن که برای جلوگیری از خاموشی، به حال فصل گرم و افزایش مصرف برق هم شاهدش هستیم، قراره که واردات برق افزایش پیدا بکنه.
بله، سخنگوی صنعت برق دیروز صحبت کردن آقای مشهدی. خدمتتون عرض کنم که اشاره‌ای داشتم به وضعیت تولید برق و وضعیت مصرف برق. همونطور که می‌دونین بر اساس آمارهایی که وزارت نیرو اعلام کرده، امسال ما 40% کاهش بارندگی داشتیم در سطح کشور به صورت میانگین، و خب این نشون میده که ما از نیروگاه‌های برق‌آبی خب نمی‌تونیم به درستی استفاده بکنیم و از اونجا برق تامین بکنیم. قطعاً ما امسال مشکلات برقی خواهیم داشت، به شرط اینکه مردم رعایت بکنن. ایشون اعلام کردن که موضوع صادرات و واردات برق ما طبق چارچوب ها و قراردادهایی که با کشورهای همسایه داریم انجام میشه، اما واقعیت این هست که اولویت ما این هست که بتونیم برق داخل کشور رو تامین بکنیم. به خاطر همین یکی از مواردی که در دستور کار گذاشتیم این هست که امسال بتونیم برق بیشتری وارد کشور بکنیم که جلوی مشکلات احتمالی رو بگیریم. اما مجددا از مردم خواستن که حتما در مصرف برق صرفه‌جویی بکنن، مخصوصا اون ساعات پیکی که اعلام شده. دوست. یه نکته‌ای که ما سال‌های گذشته نداشتیم و امسال بهش اضافه شده، موضوع تولید بیت کوین یا این رمز ارزاست که به هر حال داره به صورت غیرقانونی تو جاهای مختلف کشور این اتفاق میفته. می‌بینیم که برق خیلی زیادی مصرف می‌کنه، اینا به هر حال فشار میاره به شبکه. بعضن هم که ما صحبت کردیم با جناب آقای رجبی مشهدی، ایشون اعلام کردن که یه مشوق‌هایی در نظر گرفتن برای مردم. اگر جای مردم می‌بینن که کسی داره رمز ارز به صورت غیرقانونی تولید میکنه، اطلاع بدن و جوایز مالی خوبی هم براشون در نظر گرفتن. گفتن که ما اومدیم پیش قدم شدیم، امسال اعلام کردیم که به تمام دفاتر زیر مجموعه شرکت های آب و برق که در ساعات اداریشون از کولر استفاده نکنن، به هر حال ما بتونیم از این طریقی مقدار مصرف و کاهش بدیم. ضمن اینکه نامه زدیم به تمام شرکت های تابع سازمان ها و ادارات دولتی که امسال موظفن که 50% مصرف برق خودشون کاهش بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی و سپاس از شما شنوندگان عزیزی که امروزم با ما همراه بودید. تا فردا 10:20، خدا نگهدار.
ساعت 11، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.